ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما، به خصوص شما که در ایران هستید، در هر شهری که به سر میبرید و صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در یک آخر هفته در ایران، پنج شنبه شب 21 فروردین ماه، آزاده اسدی هستم و تا 45 دقیقه آینده در مجله زنده شامگاهی رادیو فردا با شما هم همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند. این برنامه پر از گزارش و تحلیل و گفتگو رو با خبرهای تازه شروع می‌کنیم. با بابک غفوری آذر که در استودیو. سلام بابک.
سلام آزاده، سلام به همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری و مجله شامگاهی رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نامه‌ای به رهبران کشورهای اروپایی با هشدار به آنها درباره بدهی اوکراین بابت خرید گاز گفت این بدهی می‌تواند بر انتقال گاز از روسیه به اروپا تأثیر بگذارد. کاخ کرملین روز پنجشنبه در بیانیه گفت این نامه به رهبران کشورهای اروپایی که از روسیه گاز خریداری می‌کنند ارسال شده است. ولادیمیر پوتین یک روز پیشتر گفته بود در صورتی که اوکراین حاضر به مذاکره درباره بدهی‌هایش نباشد، مسکو از کیف خواهد خواست تا از این پس بهای گاز را به صورت پیش پرداخت بپردازد. شرکت دولتی گازپروم روسیه میگوید اوکراین بابت دریافت گاز از روسیه 2,200,000,000 دلار به مسکو بدهی دارد. در همین حال مجمع عمومی شورای پارلمان اروپا نمایندگان روسیه را تا پایان سال 2014 میلادی از حق رأی دادن در جلسات این شورا محروم کرد. در قطعنامه‌ای که در جلسه روز پنجشنبه این شورا با 145 رأی مثبت در مقابل 21 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع تصویب شد، روسیه علاوه بر محرومیت از حق رأی از حضور در کمیته ریاست این شورا، حضور در نمایندگی های شورا و همچنین از حق شرکت در تعیین ناظران این شورا هم محروم شد. این قطعنامه به دنبال تصمیم روسیه در الحاق شبه جزیره کریمه به خاکش گرفته شده و مجمع عمومی شورای پارلمان اروپا گفته در صورتی که روسیه به اقدامات تنش آفرینش ادامه دهد، نسبت به لغو اعتبار نمایندگان روسیه تصمیم خواهد گرفت. نمایندگان روسیه به نشانه اعتراض از شرکت در جلسه روز پنجشنبه این شورا خودداری کرده بودند. 5 نفر از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی حسین کاظمینی بروجردی و محمد رضا پورشجری، 2 نفر از زندانیان سیاسی ایران، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا امکان درمان این 2 نفر را خارج از زندان فراهم کنند. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شده، گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل از وخیم شدن وضعیت سلامتی آقایان کاظمینی بروجردی و پورشجری ابراز نگرانی کرده و گفتند آنها نیازمند دسترسی به امکانات درمانی خارج از زندان هستند. احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران، همراه گزارشگران سازمان ملل در امور شکنجه، آزادی بیان، حق سلامت و امور آزادی مذهبی امضا کنندگان این بیانیه هستند. حسین کاظمینی بروجردی روحانی مخالف جمهوری اسلامی است که از 11 سال پیش تا کنون در زندان به سر می‌برد. محمد رضا پورشجری نیز از وبلاگ نویسان منتقد حکومت ایران است. وزارت دفاع اسرائیل روز پنجشنبه از ارسال موفقیت‌آمیز یک ماهواره جاسوسی خبر داد. در بیانیه‌ای که وزارت دفاع اسرائیل منتشر کرده، نام این ماهواره افک 10 اعلام و گفته شده این ماهواره پس از قرار گرفتن در مدار زمین شروع به ارسال اطلاعات و تصاویر کرده است. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل درباره ارسال این ماهواره گفته انتظار داریم با ارسال افک 10 توانایی اطلاعاتی اسرائیل در برخورد بهتر با تهدیدهای دور و نزدیک بهبود یابد. آسوشیتد پرس در گزارشی درباره ارسال این ماهواره نوشته که انتظار می رود اسرائیل از این ماهواره برای نظارت هرچه بیشتر بر ایران و گروه های نظامی مخالفش در خاورمیانه استفاده کند.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی ما. اگه سری به سایت ما بزنید radiofarda.com، علاوه بر اینکه میتونید خبرهای تازه کوتاه رو دنبال کنید، میتونید گزارش های رادیویی رو هم در رادیو دنبال کنید و بشنوید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا آغاز دومین دور هدفمندی یارانه‌ها و اصرار دولت به مردم برای انصراف از دریافت آن.
طبیعیه که نرخ تورم روند کاهشی خودش را دست خواهد داد و افزایش پیدا خواهد کرد و حتی بیش از سابق.
ادامه واکنش‌های منفی آمریکا به مذاکرات ایران و روسیه برای قرارداد تهاتری نفت در برابر کالا. و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا حدود نیم ساعت آینده .com رو میشنوید درباره تازه‌ترین اخبار تکنولوژی و اینترنت. از روز پنج شنبه در دومین روز ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، ایرانیانی که عدد سمت راست شماره ملی اونها به رقم 1 ختم میشه میتونن برای دریافت یارانه نقدی تقاضا کنند. در این حال دولت و رسانه ها از مردم خواستند هرچه بیشتر از دریافت یارانه ها انصراف بدن تا کار اجرای فاز دوم هدفمندی با سهولت بیشتر و نزدیک به اهداف این قانون انجام بشه. از آرش حسن نیا بشنویم.
شروع ثبت نام از متقاضیان یارانه نقدی در روزهای اخیر به معنای قطعی شدن وعده اجرای فاز دوم این برنامه در سال 93 است. اما با این حال هنوز تکلیف قیمت بنزین و گازوئیل قطعی و روشن نیست. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز چهارشنبه مصوبه دولت برای افزایش نرخ 4 حامل انرژی را به منظور اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. با ابلاغ این مصوبه نرخ گاز مایع کپسولی و بالک، نفت سفید و نفت کوره افزایش یافت. این 4 حامل انرژی به طور میانگین در حدود 28% رشد قیمتی داشتند. بیشترین افزایش قیمت مربوط به نفت سفید بود که قیمت این حامل انرژی با رشدی 50% از لیتری 100 تومان به 150 تومان رسید. قیمت نفت کوره نیز که مصرفی صنعتی دارد با رشد 25% از لیتری 200 تومان به 250 تومان به ازای هر لیتر افزایش یافت. پیشتر دولت افزایش 24% تعرفه برق و رشد 20% قیمت گاز خانگی را نیز ابلاغ کرده بود. با این همه آنچه همگان چشم انتظار تعیین تکلیف آن هستند مشخص شدن قیمت بنزین و گازوئیل است که به لحاظ روانی اثر غیرقابل انکاری بر سطح عمومی قیمت‌ها بر جای خواهد گذاشت. البته مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی اطمینان داده که افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به گونه‌ای نخواهد بود که نرخ تورم را دگرگون کند.
شرایط عمومی اقتصاد کلانی کشور آمادگی اینی که یه شوکی شبیه به اون چیزی که ما حدود 550% متوسط قیمت حاملای انرژی توی آذر 1389 افزایش پیدا کرد. ما اصلا در اون شرایط نیستیم که بخوایم یه تغییراتی در این مقیاس رو داشته باشیم و یه شوک بزرگی وارد میشه به اقتصاد. چون حالا وارد دیتیل تغییرات قیمت ها نمیخوایم بشیم، ولی فقط توضیحی که من میتونم بدم اینه که به طور متوسط تقریبا به اندازه جبران تورمی که ما در همین دو سال 91 و 92 داشتیم یه کمی کمتر از اون در واقع متوسط قیمت های حامل های انرژی افزایش پیدا میکنه. یعنی تقریبا 1/10 اون چیزی که تو اون فاز بود.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد با اشاره به همین ابهام های موجود بر سر راه اجرای فاز دوم هدفمندی معتقد است که اجرای این برنامه حتی می تواند تورم را بیش از پیش افزایش دهد.
دولت از سوی این شعار رو میده که میخواد تورم رو کاهش بده، کنترل بکنه و در این حال حاضر نیست دست بکشه از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه. به نظر میرسه که این چالش مهم باشه، چون اگر دولت فاز دوم یا مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها رو اجرا بکنه، طبیعی است که نرخ تورم این روند کاهشی خودش را دست خواهد داد و افزایش پیدا خواهد کرد و حتی بیش از سابق.
پیش از این گفته شده بود که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت 11 تاکید دارد که قیمت بنزین و گازوئیل تکنرخی شوند و اعمال قیمت‌های دوگانه سهمیه‌ای و آزاد در این سیستم برچیده شوند. اما روزنامه شرق چاپ تهران از ارسال نامه محرمانه شماری از اقتصاددانان به حسن روحانی خبر داده که با رئیس جمهوری از تبعات افزایش معنادار قیمت بنزین و گازوئیل سخن گفتند. بر اساس گزارش روزنامه شرق، همان نامه اقتصاددانان در نهایت دولت را بران داشته که قیمت‌های بنزین و گازوئیل را همچنان دوگانه و با احتساب سیستم سهمیه‌ای و آزاد محاسبه و ارائه کند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرده که قیمت بنزین و گازوئیل تا شب افزایش قیمت‌ها اعلام نخواهد شد.
ما کنم. بنزین و گازوئیل جزء کالایی است که در مقطعی که از فردا بخوایم اجرا بکنیم شبش اعلام میکنیم.
مسئولان دولتی در این حال تاکید کردند که قیمت بنزین و گازوئیل پس از پایان گرفتن ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی و حساب و کتاب‌های منابع و مصارف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها محاسبه و اعلام خواهد شد. اما همچنان پررنگ‌ترین سناریوی پیش رو رسیدن قیمت بنزین سهمیه‌ای به لیتری 700 تومان و افزایش قیمت بنزین آزاد به لیتری 1000 تومان است.
گزارش آرش حسنی ها رو شنیدید، اما این گزارش تو صفحه فیسبوک ما هم منتشر شده و من الان دارم میبینم که چه تعداد کامنت یا نظر زیر این مطلب نوشته شده. لیلا نوشته رئیس جمهور کاری نیست، گفته سند چشمانداز رو آقایان 20 سال پیش نوشتن و هر کسی که بیاد باید بتونه اون رو اجرا کنه، حتی اگر رئیس جمهور هم نداشته باشیم باید این سند اجرا بشه. همینطور امیر نوشته این همه ملت خودشون رو به گفته اون کشتند تا رأی بدن به آقای روحانی و حالا شرایط اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اینطور شده. و امیر نوشته 8 سال قبل خاتمی بود، وقتی خاتمی رفت ملت میگفتن که دوره اون تموم شد که نمیتونست کاری انجام بده، اما حالا چه؟ اینا نظراتی است که در صفحه فیسبوک ما نوشته شده و شما میتونید با تلفن پیامگیر رادیو فردا هم تماس بگیرید و بگید در مورد موضوع این گزارش چی فکر میکنید.
جناب آقای روحانی، داری چه کار میکنی؟ یارانه کسانی رو داری قطع میکنی که هم مصرف برق و آب و گازشون بالاتره و هم به عناوین مختلف از طریق عوارض و مالیات و بیمه و راه‌های دیگه دارن پولهایی به حساب دولت واریز میکنن و دارید یارانه رو به کسانی میدهید که در تمام عمرشون حتی 1 ریال به حساب هیچ دولتی واریز نکردن. آیا این عمل شما جنبه سیاسی نداره تا بخواید از این راه بین ملت شکاف و نفاق بندازید و استفاده از یاران بگیران بر یاران نگیران حکومت کنید و اونها رو کنترل کنید؟
من میخواستم جواب یکی از هموطنه ها بدم که میگفت یارانه رو چرا باید به اخشاری بدیم که تو عمر خودشون یه تومنی به دولت ندادن، ولی مردم پولدار، افرادی که پول دارن از راه‌های مختلف به دولت پول دادن، از دارایی و مالیات. آقای پولدار، آقای مالیات بده، شما وقتی عید پاتو میذاری رو پات رو کاناپه تو ویلا میخوابی، ما تو عید عرق میریزیم واسه زن و بچه‌مون پول در میاریم. اگه تو این کارو کردی تونستی یه ساعت زیر آفتاب تو کوره کار کنی، اون وقت بیا از نفع بزن. این یارانه حق تو نیست.
آقای احمدی نژاد، این چه کاری بود که تو کردی با یارانت؟ نمیخواستیم یارانت ها، چرا قیمت جنس بردی بالا؟ ایران داغون کردی و رفتی کنار. ما از احمدی نژاد خیلی ناراضی هستیم، از کردستان تماس میگیرم. خدا نگهدار.
من از تهران تلفن میکنم، میخوام بگم که تمام رادیو، تلویزیون، مجله، تمام کانالهای تلویزیون، تمام کانالهای رادیو همش مردم رو تشویق میکنن که نرن ثبت نام برای گرفتن یارانه بکنن و همه مردم، مثلا یه خود معروف هنرپیشه، نمیدونم کسایی که مردم سرشناسن، همین فسته پشت از رادیو پخش میکنن که من یارانه نمیخوام. این یارانه حق مردم ایرانه، تمام مردم بسیج کردن که بگن ما یارانه نمیخوام. خب یه دفعه بگن که نمیدیم. پولایی که از طریق 5 به اضافه 1 دلاری که میگیرن چی کار میکنن؟ فقط بلدن از مردم کم بذارن. همه مردم ایران باید برن حقشونو بگیرن، حق مردم ایرانه، چرا نمیدن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. این شماره پیامگیر رادیو فرداست. در حالی که درز اخبار مربوط به مذاکرات ایران و روسیه برای عقد قرارداد تعاطر نفت ایران در برابر کالا و خدمات روسی که از حدود 2 ماه پیش به رسانه ها راه پیدا کرده با واکنش های منفی واشنگتن روبرو شده، مقام های روسی میگن معامله با ایران برای کشورهای دیگه چالش اقتصادی یا سیاسی محسوب نمیشه. جزئیات بیشتر رو از نوشین سید حسینی میشنویم.
پس از گذشت نزدیک به 2 ماه از رسانه‌ای شدن خبر تلاش ایران و روسیه برای عقد قرارداد تهاتر نفت در برابر کالا، مقامات دو کشور همچنان واکنش‌های متناقض از خود نشان می‌دهند. در حالی که بیژن زنگنه وزیر نفت روز چهارشنبه حاضر به تایید یا تکذیب این قرارداد نشده، همزمان یکی از دیپلمات‌های بلندپایه روس افزایش سطح مبادلات میان تهران و مسکو را روندی طبیعی خوانده است. به گزارش رویترز، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه به خبرگزاری روسیه ریا نوستی گفته است که افزایش مبادلات ایران روسیه روندی طبیعی بوده و حامل هیچ گونه چالش سیاسی یا اقتصادی برای کسی نیست. ماجرا از آنجا شروع شد که حدود 2 ماه پیش خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از گفتگوی ایران و روسیه بر سر مبادله نفت ایران در برابر کالا و خدمات روسی خبر داد. گزارشی که بلافاصله با واکنش منفی آمریکا مواجه شد. واشنگتن اعلام کرد عقد چنین قراردادی به معنی تخطی از توافقنامه ایران و گروه 5+1 بوده و تهدید کرد که در پاسخ دست به اعمال تحریم خواهد زد. خبرگزاری آلمانی دی پی ای روز سه‌شنبه به نقل از جان کری، وزیر خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی سنا، گزارش داد که واشنگتن نگرانی عمیق خود را نسبت به عقد قرارداد تهاتر میان ایران و روسیه به این دو کشور اطلاع داده و تهدید کرده که نهادها و اشخاص دستن در کار این معامله با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهند شد. ولی مقامات روسیه واکنش تهدیدآمیز آمریکا را با عصبانیت پاسخ داده و گفتند که مسکو از این تهدیدها نمی‌ترسد. بنابر گزارش رویترز، اگر توافق نفت در برابر کالا میان ایران و روسیه عملی شود، ایران قادر خواهد بود روزانه تا 500 هزار بشکه نفت به روسیه صادر کند و به عبارتی فروش نفت ایران را تا 50% افزایش خواهد داد. معامله‌ای که از نگاه آمریکا و متحدان اروپاییش تأثیر تحریم‌های آنها علیه برنامه هسته‌ای ایران را خنثی می‌کند. آمریکا و اروپا برای قانع کردن ایران به متوقف کردن برنامه هسته‌ایش با اعمال تحریم‌های سختگیرانه توانستند فروش نفت ایران را به بیش از نصف کاهش داده و آن را به 1 میلیون بشکه در روز برسانند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
19 و 17 دقیقه پنجشنبه در تهران هست و مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ادامه میدیم با یک گفتگو. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته پیشنهادی برای بازطراحی هسته مرکزی راکتور آب سنگین عراق ارائه شده تا به هر گونه ابهام در مورد فعالیت‌های این مرکز تحقیقاتی پاسخ داده بشه. پرس تیوی، تلویزیون انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در وبسایت خودش از قول آقای صالحی نوشته با این طرح به گفته این رسانه علمی و منطقی از حجم تولید پلوتونیوم در مجتمع عراق به میزان قابل توجهی کاسته میشه. کشورهای غربی میگن ایران میتونه با استفاده از پلوتونیوم در راکتور آب سنگین عراق دست به ساخت بمب اتمی بزنه. از گفتگویی بشنویم در همین زمینه که همکارم انجام داده، جمشید زند با بهروز بیات.
باز فنی امکان داره، منتها یه چیزی رو بهش میرسی، یه چیزایی رو دست میدی. یعنی راکتور آب سنگین عراق با توان نسبتاً بالایی قرار درست بشه، 40 مگاوات. خب اگه با کل توانش کار بکنه، طبیعتاً مقدار پلوتونیومی که ایجاد میشه نسبتاً زیاد خواهد. یکی از کارا که میشه بلا واسطه کرد اینه که توانش رو محدود بکنی. یکی دیگر اینه که میشه به لحاظ طراحی کاری کرد که مقدار پلوتونیوم تولید شده کم بشه، ولی در هر حال نتیجهش اینه که بازدهی که انتظار داری از این راکتور کم خواهد شد. یعنی از یک راکتور پژوهشی انتظار داری که در پایانش از این راکتور نوترونایی با شدت جریان بالا بیان بیرون. هرچه شدت جریان نوترونایی که میان بالا بیشتر باشه، این راکتور مفیدتره، بهتر میشه باش کار کرد، سریعتر میشه باش رادیو ایزوتوپ ساخت. در واقع امکان این که محدود بکنی هست، منتها خب اندکی نقض غرضه، چون وقتی که میای راکتوری با یه توان معین میکنی، چون قصد داری ازش هم به بهترین حالت استفاده بکنی. به نظر من بهتر میبود که ایران با شفافیت کامل، مثلا با پذیرفتن این که سوخت راکتور آب سنگین عراق و بعدی که مصرف شد بفرستن به یک کشور دیگه، مثل همسان به روسیه، مثل سوخت نیروگاه بوشهر که میفرستن به روسیه، میتونستن مال آب سنگین عراق هم با کنترل کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بفرستن به خارج، دنیا میتونه دیگه خیالش راحت بشه و در ضمن قابلیت این راکتور هم پا بر جا بمونه.
پس در حقیقت آقای بیات میشه اینطوری تعبیر کرد که گفته های آقای صالحی یک نوع عقب نشینی هست تحت فشارهایی که اتحادیه اروپا و گروه پنج علاوه یک وارد آوردن، به ویژه بر سر راکتور آب سنگین عراق و میزان پلوتونیومی که در اون تولید میشه، چون ایران قبلا میگفت که از این راکتور فقط برای مقاصد پزشکی استفاده خواهد کرد. آیا لطمه خواهد خورد این اهداف ایران؟
طبیعتاً اگر که با تغییر طراحی یا توانش کم کردن امکان استفاده پزشکی ازش هم کمتر میشه، ضعیفتر میشه، تولید رادیوایزوتوپا آهسته تر صورت میگیره، اما هنوز استفاده پزشکیش پابرجا میمونه. ایران در حال شروع کرده این راکتور رو درست کرده، متاسفانه با آب سنگین، با تکنولوژی آب سنگین که تکنولوژی متداولی نیست، ولی خب این قدم به این راه گذاشته شده و به نظر میاد تغییر اساسی، یعنی که بخوای تغییر طراحی به کلی بدی، احتمالا شدنی نیست. قطعا تحت تاثیر فشارها دولت ایران و حاکمیت ایران حاضر شده که اصولا این موضوعات صحبت کنه.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که پیشنهادی برای بازطراحی هسته مرکزی راکتور آب سنگین عراق ارائه شده تا به هر گونه ابهام در مورد فعالیت‌های این مرکز تحقیقاتی پاسخ داده بشه. این موضوع گفتگویی بود که همکارم جمشید زند انجام داده بود و با بهروز بیات گفتگو کرده بود، کارشناس هسته‌ای.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو. قبل از اینکه دوباره بریم سراغ خبرهای سیاسی و اجتماعی تازه، سعی بزنیم به دنیای ورزش. شاید نخستین باره که در هفته پایانی دیدارهای فوتبال دسته برتر باشگاه ایران 5 تیم بخت قهرمانی دارند. سوت آغاز هر 8 بازی هفته پایانی قرار رأس ساعت 19 جمعه فردا به وقت ایران به صدا در بیاد و دیدارها هم همزمان برگزار بشه. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
نفت تهران، فولاد خوزستان، استقلال تهران، پرسپولیس و سپاهان اصفهان که در هفته 29 یک هفته پیش از بسته شدن پرونده این دوره جام قهرمانی باشگاه‌های ایران به ترتیب در رده‌های اول تا پنجم ایستادند، هر یک دارای بخت قهرمانی‌اند. تیم کم‌حاشیه نفت با هدایت یحیی گل محمدی که یک شنبه در هفته 29 در ورزشگاه تختی تهران با پیروزی پرگل 4-1 و گسترش فولاد تبریز از رده سوم به صدر جدول جهش برداشت، در روز سرنوشت میهمان تیمی است که نه تنها خود دارای بخت قهرمانی است که 4 عنوان قهرمانی لیگ برتر را در کارنامه دارد. زرد‌پوشان سپاهان به سرمربیگری زلاتکو کرانچار کروات که با وجود شکست 3-2 ملوانان در انزلی از رتبه پنجم تکان نخوردند و بخت قهرمانیشان حتی در صورت پیروزی در گروه اما و اگرهای بسیاری است. در این میان تیم جوان و پرانگیزه فولاد خوزستان دارای یک عنوان قهرمانی لیگ برتر به رهبری حسین فرکی که در هفته 29 در ورزشگاه قدیر اهواز با شکست 1-0 از استقلال تهران از صدر جدول یک پله پایین آمد، در روز پایانی در ورزشگاه یادگار میهمان گسترش فولاد تبریز است. از سوی آبی پوشان پایتخت دارای 3 عنوان قهرمانی لیگ برتر به سرمربیگری امیر قلعه‌نویی که با همان تکل و گذشتن از سد فولاد در هفته ما قبل پایانی از رده 4 یک پله بالا آمدند، اینک در ورزشگاه 100,000 نفری میزبان تراکتورسازی تبریز خواهند بود. از سوی دیگر سرخپوشان پرسپولیس دارای 2 عنوان قهرمانی لیگ برتر با هدایت علی دایی که در هفته 29 با تساوی 2-2 با راه آهن نه تنها صدر جدول را از دست دادند که از رده دوم به رده 4 نزول کردند، حال باید در ورزشگاه قدیر میهمان آبی‌های اهواز استقلال خوزستان باشند. با اینکه هر 5 تیم نفت، فولاد، استقلال، پرسپولیس و سپاهان بخت قهرمانی دارند، با این همه تنها نفت و فولاد که 54 امتیاز دارند سرنوشت قهرمانیشان را در دست خود می‌بینند. این در حالی است که نفت
تفاضل گل بهتری نسبت به فولاد دارد. در صورت توقف یا ناکامی نفت و فولاد، استقلال یا پرسپولیس در صورت پیروزی می توانند معادلات قهرمانی را برهم زنند. در سال بازی‌های جام جهانی کدام یک از این پنج تیم جام قهرمانی باشگاه‌های ایران را بالای سر خواهد برد؟ هر پنج تیم کمابیش بخت قهرمانی دارند.
در هفته پایانی دیدارهای فوتبال دسته برتر باشگاه ایران قرار هست که فردا جمعه رأس ساعت 19 به وقت تهران پنج تیم که وقت قهرمانی دارند به زمین برند.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
یک گفتگوی دیگه هم در ادامه بشنویم، بعد از اون میریم سراغ خبرهای تازه، بعدش هم برنامه دات کام پخش میشه. حسین شهیدی، روزنامه‌نگار، استاد علوم ارتباطات و پژوهشگر ایرانی رسانه‌های بین‌المللی، ساعتی پیش امروز پنجشنبه در لندن درگذشت. آقای شهیدی استاد رشته علوم ارتباطات در دانشگاه آمریکایی بیروت بود و به عنوان پژوهشگر در رسانه‌های شناخته شده بین‌المللی مثل بخش جهانی بی بی سی فعالیت می‌کرد. او همینطور نویسنده کتاب شناخته شده روزنامه‌نگاری در ایران از رسالت تا حرفه هم بود. در مورد حسین شهیدی بشنویم گفتگویی رو که محمد زرقامی انجام داده با معصومه طرفه، پژوهشگر در مدرسه مطالعات مشرق زمین و آفریقا سواس در لندن، که از دوستان و همکاران نزدیک حسین شهیدی بوده.
قبل از هر چیز من میخوام بگم که امروز روز بسیار غمناکه برای شاید بگم ژورنالیست‌های جهان، ولی به خصوص ژورنالیست‌های فارسی زبان، چون حسین شهیدی یکی از بهترین و حرفه‌ای‌ترین خبرنگارها و تهیه کننده های برنامه‌های رادیویی بود. اون سال‌های بسیار زیادی رو ریاست بخش کارآموزی خبر رو در بی بی سی بر عهده داشت. یعنی نه فقط ژورنالیست‌های ایرانی، بلکه بسیاری از ژورنالیست‌های بین‌المللی، جهانی، اروپایی، آمریکایی از زیر دست او گذشتن که یاد بگیرن که چطور حرفه‌ای باشن در ژورنالیسم بی بی سی چی هست. علاوه عمق دانش او در مورد مسائل جهانی در بین ایرانی ها فکر میکنم بدون شک کم نظیر بود. توجهش به دقت در خبرنگاری، به رعایت توازن در خبرنگاری، رعایت انصاف و تمام این اصول و ضوابط اصلی ژورنالیسم بسیار زیاد بود. یعنی خیلی بیشتر از یک تهیه کننده عادی و معمولی. و باید گفت که واقعا هر روز که من با او کار میکردم واقعا اونقدر توجه داشت به اینکه جزئیات درست بیان بشه و اصطلاحی که ما داریم مو رو از ماست میکشید بیرون واقعا همینطور بود. من یکی از کسایی بودم که در کلاس‌های ژورنالیستی او تربیت شدم در واقع.
خانم طرفه، شما اشاره کردید به اینکه خودتون هم جزو کسانی بودید که در کلاس‌های حسین شهیدی حضور داشتید. وقتی که نگاه میکنید بیشتر اون رو یک مدرس موفق میدیدید یا اینکه در حوزه کار روزنامه نگاری، کار عملی هم این مسئله خودش رو نشون میداد؟
من فکر میکنم بدون شک در هر دو مورد. یعنی که هم معلم بسیار خوبی بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عشق میورزید به کارش. هم معلم خوبی بود، هم ژورنالیست خوبی بود، هم مفسر خوبی بود. یعنی که مطالب رو به جزئیات و با دقت زیاد و با عشق زیاد دنبال میکرد. و وقتی که میخواست به شما درس بده و یاد بده که چطور ژورنالیست خوبی باشید، البته با سختگیریهای زیاد و ایراد گرفتنهای بسیار زیاد شما رو مجبور میکرد که کارتون رو دقیق‌تر بکنید. حسین شهیدی کسی بود که پافشاری بسیار داشت. یعنی اگر شما رعایت توازن رو نمی‌کردید، او حتما به شما ایراد می‌گرفت. چرا مثلا یک دقیقه صدای از یک کسی هست، دو دقیقه صدای از دیگری هست؟ اونجا توازن وجود نداره. شما باید دوباره این برنامه رو درست بکنید. همین حرفه‌ای بودن رو با خودش در تمام سال‌هایی که مدیریت تدریس ژورنالیسم خبری رو داشت به بی بی سی آورد.
اما در کنار این، او صاحب تألیفاتی هم بود، حتی در حوزه روزنامه‌نگاری. آیا تألیفات او رو هم دنبال کرده بودید؟
چند تا از کارهای تحقیقی او رو من دنبال کردم، به خصوص اینکه در مورد بخش فارسی بی بی سی چند کار داره و من خودم هم اخیراً کتابی در این باره نوشتم و در اونجا می‌دیدم که چقدر با دقت مسائل رو دنبال کرده، مدارکی رو که در مراکز مختلف در بریتانیا پیدا کرده چگونه با دقت از اونها نام برده، چگونه اطلاعات دقیق جمع‌آوری کرده راجع به تک تک کسانی که از پایه‌گذاران بخش فارسی بی بی سی بودند.
اما به طور کل شخصیت ایشون چگونه بوده؟ شخصیت ایشون هم همخونی داشت با دنیای حرفه‌ایش یا شخصیتش ورای دنیای حرفه‌ای بود و به شکل دیگه‌ای بود؟
شخصیت فوق العاده دوست داشتنی داشت. یعنی شما یا میتونستید با او دوست باشید یا اینکه از او برنجید. کسی که از او میرنجیدن آدم‌های ضعیفی بودن و نمیتونستن تحمل گفت‌های سخت او رو داشته باشن، به خاطر اینکه حرفش 99% مواقع دقیق بود و درست بود. و اگر شما این رو نمیفهمیدید که حرفش درست و دقیق شد، به خاطر این بود که اطلاعاتتون اندازه اون نبود. در نتیجه همه کسانی که در اطرافش بودن و دوستان بسیار زیادی داشت، تمام اینها آدم‌هایی بودند که واقعاً تجلیل می‌کردند از کاراکتر او به عنوان یک ایرانی و اثبات می‌کردند به اینکه با یک چنین فردی آشنا و دوست هستند.
معصومه طرفه بود، پژوهشگر در مؤسسه سوئز لندن. محمد زرقامی با او گفتگو می‌کرد به بهانه درگذشت حسین شهیدی، یکی از بزرگترین استادان روزنامه‌نگاری که در لندن ساعتی پیش درگذشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 دقیقه در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و سلام میکنیم یک بار دیگه، چه به شما که همراه ما بودید، چه شمایی که به تازگی به رادیو فردا پیوستید. مجله شامگاهی رو در این بخش ادامه میدیم مثل همه پنج شنبه شبها. اگر طرفدار اینترنت و تکنولوژی و گجت های مختلف هستید، میتونید تا دقایق دیگه برنامه .com رو بشنوید. و اگر طرفدار بخش خبری، خبرهای سیاسی و اجتماعی هستید، باید همراه بشید با همکارم حمید فاطمی و خبرها رو دنبال کنید. سلام بر شما.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نامه‌ای به رهبران کشورهای اروپایی با هشدار به آنها درباره بدهی اوکراین بابت خرید گاز گفت این بدهی می‌تواند بر انتقال گاز از روسیه به اروپا تأثیر بگذارد. کاخ کرملین روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت این نامه به رهبران کشورهای اروپایی که از روسیه گاز خریداری می‌کنند ارسال شده است. ولادیمیر پوتین یک روز پیشتر گفته بود در صورتی که اوکراین حاضر به مذاکره درباره بدهی‌هایش نباشد، مسکو از کیف خواهد خواست تا از این پس بهای گاز را به صورت پیش پرداخت بپردازد. شرکت دولتی گازپروم روسیه میگوید اوکراین بابت دریافت گاز از روسیه 2,200,000,000 دلار به مسکو بدهی دارد. مجمع عمومی شورای پارلمان اروپا نمایندگان روسیه را تا پایان سال 2014 از حق رأی دادن در جلسات این شورا محروم کرد. در قطعنامه‌ای که در جلسه روز پنجشنبه این شورا با 145 رأی مثبت در مقابل 21 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع تصویب شد، روسیه علاوه بر محرومیت از حق رأی، از حضور در کمیته ریاست این شورا، حضور در نمایندگی‌های شورا و همچنین از حق شرکت در تعیین ناظران این شورا هم محروم شد. این قطعنامه به دنبال تصمیم روسیه در الحاق شبه جزیره کریمه به خاکش گرفته شده و مجمع عمومی شورای پارلمان اروپا گفته است در صورتی که روسیه به اقدامات تنش آفرینش ادامه دهد، نسبت به لغو اعتبار نمایندگان روسیه تصمیم خواهد گرفت. نمایندگان روسیه به نشانی اعتراض از شرکت در جلسات روز پنجشنبه این شورا خودداری کرده بودند. حسین شهیدی، روزنامه‌نگار، استاد علوم ارتباطات و پژوهشگر ایرانی رسانه‌های بین‌المللی، روز پنجشنبه در لندن در سن 61 سالگی درگذشت. آقای شهیدی استاد رشته علوم ارتباطات در دانشگاه آمریکایی بیروت بود و به عنوان پژوهشگر در رسانه‌های شناخته شده بین‌المللی مانند بخش جهانی BBC فعالیت می‌کرد. او نویسنده کتاب شناخته شده روزنامه‌نگاری در ایران از رسالت تا حرفه است که مروری جامع بر تحولات و مشکلات روزنامه‌نگاری ایران محسوب می‌شود. آقای شهیدی در یک سال و نیم اخیر به دلیل بیماری تحت درمان بود. حسین شهیدی در زمینه مسائل مربوط به ایران، افغانستان، لبنان، اردن و فلسطین به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی مقاله‌های تحلیلی نوشته بود. او فرزند جعفر شهیدی از مورخان شناخته شده ایرانی بود. 5 نفر از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی حسین کاظمینی بروجردی و محمد رضا پورشجری، 2 نفر از زندانیان سیاسی ایران، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا امکان درمان این 2 نفر را در خارج از زندان فراهم کنند. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شده، گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل از وخیم شدن وضع سلامتی آقایان کاظمینی بروجردی و پورشجری ابراز نگرانی کرده و گفتند آنها نیازمند دسترسی به امکانات درمانی در خارج از زندان هستند. احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، درباره ایران همراه گزارشگران سازمان ملل در امور شکنجه، آزادی بیان، حق سلامت و امور آزادی مذهبی امضا کنندگان این بیانیه هستند. حسین کاظمینی بروجردی روحانی مخالف جمهوری اسلامی است که از 11 سال پیش تا کنون در زندان به سر می‌برد. محمد رضا پورشجری نیز از وبلاگ نویسان منتقد حکومت ایران است.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود، خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. یک اتفاق تازه روی سایت ما افتاده و اون هم اضافه شدن بخش مجله های هفتگی هست. شما روی سایت ما radiofarda.com میتونید زیر بخش پخش زنده این قسمت رو ببینید که مجله های هفتگی به صورت کامل روی سایت قرار میگیرن و شما میتونید اونها رو چه به صورت زنده و چه بعد از پخش از اونجا دنبال کنید و بشنوید. radiofarda.com. بزرگترین اشکال امنیتی در طول تاریخ اینترنت که بسیاری از حساب‌های کاربری در فیسبوک و جیمیل رو تهدید می‌کنه، این موضوع برنامه این هفته .com هست و اگر با حامد پارسی همراه بشید بیشتر می‌شنوید. متشکریم که با ما بودید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و همچون هر هفته گشت و گذاری رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته خبری که مثل بمب در فضای مجازی منفجر شد و همه را تحت تاثیر قرار داد، کشف بزرگترین و پردامنه‌ترین اشکال امنیتی از زمان به راه افتادن اینترنت بود. این اشکال امنیتی چیه و برای مواجهه با اون چه کار باید بکنیم؟
امنیت سایبر.
بزرگترین تهدید امنیتی از زمان راه اندازی اینترنت و دنیای مجازی، این عبارتیه که با اون اشکال امنیتی هارت بلید توصیف شده. اشکال امنیتی جدیدی که به تازگی توسط محققان گوگل و تیم امنیتی یک شرکت فنلاندی کشف شده، اما گفته میشه 2 سال فضای اینترنت رو تحت تاثیر قرار داده. خدمات بسیاری از خدمات دهنده های ایمیل و سایت ها و شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک، یاهو، تامبلر و جیمیل احتمالاً تحت تاثیر این اشکال امنیتی قرار گرفته. برخی از اونها به روزرسانی هایی رو در این مورد در سیستم های خودشون اعمال کردن، برخی هنوز واکنشی در این زمینه نشون ندادن و البته حرف کارشناسان اینترنتی در این مورد یکیه: رمز های عبور خودتون رو عوض کنید. اما هارت بلید چیه؟ چطور عمل میکنه و تا چه حد امنیت مجازی ما رو تحت تاثیر قرار میده؟ اگه به یاد داشته باشید، در چند برنامه قبل که 25 سالگی وب رو مرور کردیم، گفتیم که افشاگری‌های اسنودن نشون داد که پروتکل HTTPS اونقدر هم که فکر می‌کنیم امن و غیر قابل نفوذ نیست. حالا اونچه محققان امنیتی در مورد هارت بلید به اون رسیدن نشون میده که سایت‌هایی که از SSL برای تأمین امنیت کاربرانشون استفاده می‌کنن هم ممکنه چندان امن نباشن. اشکال امنیتی هارت بلید در واقع وبسایت‌هایی رو تحت تاثیر قرار داده که ابزار اوپن SSL رو برای پیاده سازی SSL استفاده می‌کنند. هارت بلید ممکنه راه رو برای دسترسی هکرها به اطلاعات حساس شما از قبیل رمزهای عبور و اطلاعات مربوط به کارت‌های اعتباریتون باز کنه. در صدر سایت‌هایی که به دلیل استفاده از اوپن SSL تحت تاثیر این اشکال امنیتی هستند، فیسبوک با بیش از 1,200,000,000 کاربر فعال قرار داره، یا سرویس هایی چون جیمیل و یاهو با صدها میلیون کاربر تحت تاثیر این اشکال امنیتی هستند. اما کدوم یکی از سایت هایی که ما ممکنه روزانه با اونها سر و کار داشته باشیم تحت تاثیر هارت بلید بودن؟ هر یک چطور به اون واکنش نشون دادن و تکلیف ما به عنوان کاربران این سایت ها چیه؟ فیسبوک.
مشخص نیست که اطلاعات کاربران فیسبوک تا چه حد تحت تأثیر هارت بلید بوده، اما فیسبوک بلافاصله دست به کار شده و از بسته ای امنیتی برای مواجهه با آن استفاده کرده. فیسبوک در بیانیه ای اعلام کرده که نشانه ای از فعالیت مشکوک در مورد اطلاعات کاربران فیسبوک مشاهده نکرده، اما کاربرانش را ترغیب کرده که برای حساب‌های کاربریشان رمزهای عبور منحصر به فردی داشته باشند. در مورد تغییر رمز عبور فیسبوک، توصیه کارشناسان سایت مشبل این است که حتما رمزهای عبور خود را تغییر دهید.
توییتر.
مشخص نیست که آیا توییتر تحت تأثیر اشکال امنیتی اخیر بوده است یا نه. توییتر هنوز هیچ واکنشی در این مورد نداشته و اطلاعاتی هم در مورد بروز رسانی احتمالی سیستم امنیتیش منتشر نکرده است. از این رو نمی شود گفت لازم است پسورد توییترتان را تغییر دهید یا نه.
آمازون.
آمازون اعلام کرده است که اشکال امنیتی اخیر هیچ اثری بر حساب‌ها و اطلاعات کاربریش نداشته و لازم نیست نگران حساب‌های کیندل و آمازون خود باشید.
گوگل.
گوگل که خود در کشف اشکال اینترنتی اخیر پیشتاز بوده، بلافاصله بسته امنیتی را در سیستم‌های خود قرار داده و در این حال گفته است که کاربرانش نیازی به تغییر پسورد ندارند. گرچه برای اطمینان بهتر است از رمزهای عبور جدید استفاده کنند تا بعداً تأسف نخورند. توصیه کارشناسان مشبل این است که رمز عبور حساب کاربری گوگل خود را هم حتماً تغییر دهید.
یاهو.
همچون گوگل و فیسبوک، یاهو هم اعلام کرده که بسته امنیتی را برای مقابله با هارت بلید تدارک دیده است. با این حال اگر کاربر یاهو هستید، این اشکال امنیتی را دست کم نگیرید و در اولین فرصت رمز عبور خود را تغییر دهید.
AOL.
اگر از آن دست از کاربرانی هستید که در AOL حساب کاربری دارید، نیاز نیست نگران اثرات این اشکال امنیتی باشید. این خدمات دهنده ایمیل به مشبل گفته است که از نسخه از OpenSSL که هارت بلید در آن رخنه کرده استفاده نمی کند.
مایکروسافت.
مایکروسافت که در دامنه‌های متعددی از جمله هاتمیل، اوتلوک و لایو خدمات کاربری ارائه می‌کند، اعلام کرده که در سیستم‌های خود از OpenSSL استفاده نمی‌کند. بنابراین نیازی نیست که به فکر تغییر رمز عبور حساب‌های مایکروسافت خود باشید.
ایبی.
مشخص نیست که ایبی تا چه حد تحت تاثیر اشکال امنیتی اخیر قرار دارد. همچنین معلوم نیست که آیا این وبسایت خرید و فروش اینترنتی بسته امنیتی را برای مواجهه با هارت بلید در دستور کار قرار داده یا نه.
پیپال.
پیپال که سایتی برای خدمات اینترنتی مالی است، به کاربرانش اطمینان داد که هرگز تحت تأثیر این اشکال امنیتی نبوده و همچنان برای نقل و انتقالات مالی آنها امن است.
دراپ باکس
اعلام کرده که بسته اینترنتی را برای مقابله با هارت بلید تهیه کرده و در این حال از کاربرانش خواسته برای اطمینان بیشتر در رمزهای عبور خود بازنگری کنند. توصیه سایت مشبل این است که حتما در رمز عبور دراپ باکس خود تجدید نظر کنید.
نتفلیکس.
اگر کاربر نتفلیکس هستید، خود را از اشکال امنیتی اخیر برکنار ندانید و با توصیه مشبل حتما برای تغییر رمز عبورتان اقدام کنید.
ساوندکلاود
هم از آن دسته خدمات دهنده های اینترنتی است که تحت تأثیر اشکال امنیتی اخیر قرار گرفته. ساوندکلاود بسته امنیتی را برای مقابله با هارت بلید تدارک دیده و در این حال لازم است کاربرانش رمزهای عبور خود را تغییر دهند.
به.com گوش میکنید.
هارت بلید همین هفته گذشته کشف و شناسایی شد و تحقیقات نشون میده که این اشکال امنیتی دست کم 2 سال گذشته رو با ما کاربران اینترنتی سر کرده. با این حال هنوز دامنه تأثیرات این اشکال امنیتی مشخص نیست. گرچه باید به یاد داشته باشیم که حالا حتی هکرهایی که از این اشکال امنیتی بیخبر بودند از اون مطلعند. بنابراین از خودمون بپرسیم چطور باید با اون مواجه بشیم تا حساب‌های کاربری و اطلاعات کارت‌های اعتباریمون در امان باشند. برای مواجهه با این وضعیت، سایت مشبل چند توصیه ساده به کاربران اینترنتی داره. اول اینکه چشم به راه اعلام رسمی سایت خدمات دهنده خودتون باشید و ببینید این سایت‌ها چه اقداماتی رو در این مورد انجام دادن و چه توصیه‌هایی در این مورد دارن. تا اینجا گوگل، یاهو، فیسبوک و دراپ‌باکس بسته های امنیتی برای مقابله با اثرات هارت بلید تهیه کردند و در این مورد اطلاع رسانی کردند. توصیه بعدی اینه که به محض اطمینان از اینکه سرویس دهنده شما بسته امنیتی لازم رو برای مقابله با این اشکال امنیتی تدارک دیده، رمز عبور خودتون رو عوض کنید. دقت کنید که عوض کردن رمز عبور پیش از اصلاح امنیتی خدمات دهنده شما بیفایده است. سومین نکته اینه که دست کم برای 1-2 هفته چشم از اطلاعات حساستون در سایت‌های مختلف بر ندارید. مطمئن بشید که در این مدت اقدام مشکوکی در فیسبوک یا ایمیل شما رخ نداده و شخص ناشناسی به اون ورود نکرده. با همین دقت حساب‌های بانکی خودتون رو هم زیر نظر داشته باشید. و دست آخر این که همیشه و همیشه و همیشه ابزار، سیستم‌های عامل و مرورگرهای خودتون رو به روز نگه دارید و هیچ وقت به روز رسانی‌های امنیتی این سیستم‌ها رو موکول به فردا نکنید. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید به نشانی اینترنتی دات‌کام و radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.